Bu zamanda və bu gündəki iftixarla başımızı uca tutub və öz fərhəng və mədəniyyətimizə güvənirik. Buna görədir ki, uca insanlar və tarixdə təsir bağışlayan qəhrəmanlarımız var ki, özlərin və ömürlərin bu torpağın əzəmətli yaşamağına sərf eləyiblər. Bizim nəsl onlara borcludur və bu borcu əda eləmək üçün gərək onlardan qədirdan olub və zəhmətlərinə təzim eləyək. Yəqin, ədəbiyyat ərsəsində böyük və iftixarlı qələm sahibi Ustad Məhmud Dəstpiş, ki qələm əhli o parlaq ulduzu Valeh Baba təxəllüsü ilə tanıyırlar, neçə on illərdir ki, müəssir üzviyyətləri Şorayı Şeir-i Musiqi Kəşvərdə yol görsədən olub və bərəkətli qələmindən və dərin mənalı fikirlərindən Azərbaycan və İranın ədəbiyyat aləmi bəhrələnib. Dil və kələmə sahəsində elmi və tədqiqi çalışmaları və şərq musiqisinin adlım ahəngsazı, şəhrimizin iftixarı, mərhum ustad doktor Əliyə Səliminin həmrahlığı ilə yaratdıqları qalarqı əsərlər, o hünərməndin və dahi insanın bir quşə fəaliyyətlərindəndir. Bugün və bu dəqiqədə qədrşünaslıq əsasında torpağımızın alim şairi Valeh Babadan bir gözəl əsər eşidib, dərin və səmimi arzularımızı o hünərməndin huzuruna təqdim eləyək.
Düşər gələr xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan Düşər gələr xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan Ömürləri hara gedir, hardan gelip hara gedir, hardan gelip hara gedir, insan köçür, insan köçür, kervan kervan. Kerim Allah medet ele, bu dünyada düz yol tapa, yolumuza ışık çile, Hakk'a teref açak ayak. Kerim Allah medet ele, bu dünyada düz yol tapa, yolumuza ışık çile, Hakk'a teref açak ayak.
Yollar unvanlı mahnını eşitdiniz. Ağayə Ramin Qəznəvinin səsi və ağayə Mehdi Kərbasinin ahəng sazlığı ilə. Xəyal telləri bərnaməsinin axırlarına yoxunlaşmışıq dostlar. Qədimlər biri yol ağzında oturub yollara göz tiksəydi, baxanlar gülümsəyib deyərdilər ki, ay bala nə baxaysan yollara, nə domuxubsan dinib danışmaysan. Darıxma, ya özü gələr, ya məktubi. Və bu sözlərlə bundan artıq ki, şəxs narahat olsun, ürəyində elə bil ki, qən dəriyərdi. Heç bəlkə də o birin gözləməydi, şayət özünün özünə çatmağını istəydi. Nə bilsin ki, yar da bu yoldan gələcəkmiş və bu dinib danışmaqdan yarın ürəyində yer salacaqmış. Dəri meyxaneyi eşqin, yolun bildirmə əğyara. Bəlavli aşıqə göstər bəlav peymanəsin, yara. Xəyal tellərinin sevimli yoldaşları, bugünkü qərarımız başa çatdı. Allah amanında qalasız.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
Thank you. رهبر انقلاب در حکمی آقای علی اکبر احمدیان را به نمایندگی خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کردند. رئیس جمهور هم آقای احمدیان را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد.
رئیس جمهور عازم اندونزی شد. دیدار با مقامات اندونزی، امضای اسناد مختلف و دیدار با تجار و فعالان اقتصادی دو کشور از جمله برنامه‌های آقای رئیسی در این سفر خواهد بود.
تشییع 5 شهید حمله تروریستی سراوان. رئیس مجلس: سکوت خائنان و وطن فروشان در قبال شهادت جوانان شجاع مملکت در حوادث تروریستی از چشم مردم ایران دور نخواهد بود.
افشای جاسوسی پلیس فدرال آمریکا از مردم این کشور
و ادامه روند کنار گذاشتن دلار در تجارت بین‌المللی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام به شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم صاحب جم خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رهبر انقلاب اسلامی در حکمی آقای علی اکبر احمدیان را به نمایندگی خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کردند. در متن حکم رهبر انقلاب آمده با توجه به انتصاب آقای علی اکبر احمدیان به ریاست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نام برده را به نمایندگی رهبری در شورای مزبور به استناد اصل 176 قانون اساسی منصوب می کنم. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین از حضور و تلاش مسئولانه و پیگیر آقای علی شمخانی در این نمایندگی در طول چندین سال قدردانی کردند. رهبر انقلاب همچنین در حکمی آقای شمخانی را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاورت سیاسی رهبری منصوب کردند. آقای علی اکبر احمدیان همچنین با حکم رئیس جمهور به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. آقای رئیسی در این حکم از زحمات و تلاش‌های 10 ساله امیر دریابان علی شمخانی در زمان تصدی این سمت قدردانی کرد. سردار احمدیان دانش آموخته مدیریت راهبردی از دانشگاه عالی دفاع ملی است، فرماندهی نیروی دریایی سپاه و ریاست ستاد مشترک سپاه از جمله سوابق مدیریتی آقای احمدیان در عرصه‌های امنیتی و نظامی است. سردار احمدیان همچنین با حکم رهبر معظم انقلاب عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
رئیس جمهور تهران را به مقصد جاکارتا پایتخت اندونزی ترک کرد. آقای رئیسی در مراسم بدرقه رسمی و پیش از ترک تهران، اندونزی را کشوری مهم در عرصه بین‌المللی ارزیابی کرد و حضور این کشور در گروه آسئان، جنبش غیر متعهدها، گروه 8 و سازمان همکاری‌های اسلامی را نشان‌دهنده جایگاه مهم آن دانست. رئیس جمهور در ادامه گفت روابط تجاری و اقتصادی ایران و اندونزی قابل توجه است اما قابل قبول نیست. رئیس جمهور در ادامه از نگاه‌های مشترک بین دو کشور در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت. در آستانه ورود رئیس جمهور به اندونزی، به نشانه خوشامدگویی و استقبال از آقای رئیسی، پرچم جمهوری اسلامی ایران در خیابان‌های جاکارتا پایتخت این کشور نصب شده. دیدار دو جانبه با جودو ویدودو رئیس جمهور اندونزی و رؤسای مجلس نمایندگان و مجلس مشورتی این کشور به علاوه امضای اسناد مختلف همکاری و دیدار با تجار و فعالان اقتصادی دو کشور از جمله برنامه‌های آقای رئیسی در این سفر خواهد بود.
اندونزی کشور آتشفشان‌ها با 17,000 جزیره، 260 میلیون نفر جمعیت، این کشور را چهارمین کشور پر جمعیت جهان کرده که 85% آن مسلمان هستند.
الله اکبر لله الحمد.
این کشور در سال 1945 از استعمار هلند استقلال یافت و در مسیر توسعه قرار گرفت. این کشور بزرگترین اقتصاد آسیان است و در حال تبدیل شدن به بزرگترین مصرف کننده گاز در جنوب شرقی آسیا. سری مولیانی وزیر دارایی اندونزی.
اندونزی در پی توسعه مبادلات تجاری بدون دلار با دیگر کشورهای جهانه. حجم زیادی از مبادلات تجاری میان 10 کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا از طریق فعال شدن کارت‌های اعتباری منطقه‌ای با استفاده از ارزهای ملی انجام میشه.
در حال حاضر اندونزی جزو 10 کشور اصلی خریدار کالاهای ایرانی است و تجارت دو کشور در سال گذشته به 1 میلیارد دلار رسیده. آخرین سفر رئیس جمهور کشور ما به اندونزی به سال 1385 برمیگردد و حالا سفر دو روزه رئیس جمهوری اسلامی ایران به اندونزی با هدف توسعه روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور و در راستای سیاست راهبردی توازن در برقراری ارتباط با کشورهای جهان نقطه عطفی در توسعه روابط ایران و اندونزی خواهد. پاکاین، رئیس پیشین سازمان توسعه و تجارت:
اقداماتی برنامه‌ریزی شد پیش از سفر آقای رئیس جمهور برای اینکه ما بتونیم روابط تجاریمون رو با اندونزی توسعه بدیم. با همکاری و پیگیری وزارت خارجه و وزارت سمت طی چند ماه گذشته مذاکرات متعددی صورت گرفت و این موافقت نامه نهایی شد و انشاءالله در سفر آقای رئیس جمهور به امضا میرسه. بیش از 500 قلم کالا در این موافقت نامه ذکر شده که انشاءالله با تعرفه ترجیحی برخوردار میشن، کاهش تعرفه رو شاهد هستیم و همین مسئله یک اثر مثبتی داره برای افزایش صادرات.
کارشناسان معتقدند بندر چابهار میتواند به عنوان یک مرکز ترانزیتی و امن برای کالاهای صادراتی اندونزی به غرب آسیا باشد و آمادگی ایران برای استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری و به کارگیری مکانیزم تهاتر برای گسترش هرچه بیشتر روابط تجاری میان دو کشور از راهکارهای توسعه اقتصادی و تجاری دو کشور است. علی سمهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد دیگری از قانون انتخابات مجلس را اصلاح و مصوب کردند. رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور شهادت مظلومانه 5 مرزبان در هنگ مرزی سراوان را تسلیت گفت و تأکید کرد سکوت خائنان و وطن فروشان در قبال شهادت جوانان شجاع مملکت در حوادث تروریستی از چشم مردم ایران دور نخواهد ماند.
آغاز بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن در مجلس. شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
طرح دو فوریتی
این طرح با هدف بهبود شرایط بازار اجاره بهای مسکن طراحی شده و در گام اول به دنبال تعیین حق و زحمه مشاوران املاک است.
سه تا شاخص برای این ارائه شده که هم نفع مشاورین املاک رو در نظر بگیره و هم از مستاجرین محترم حمایت بشه.
بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسات آتی مجلس ادامه خواهد داشت.
طرح اصلاح مواد از قانون انتخابات
اصلاح بخش های دیگری از قانون انتخابات مجلس دیگر دستور کار نمایندگان بود. مجلس وزارت کشور را موظف کرد در 1/8 حوزه هایی که تعدد کرسی دارند انتخابات مجلس را به صورت کاملا الکترونیکی برگزار کند. نوری، نماینده مجلس:
اطمینان بیشتری رو به هم نامزدها میده، هم به شرکت کنندگان و رای دهندگان میده که یعنی بدون اشتباه، بدون سهو یک دستگاه الکترونیکی داره کار شمارش آرای اینها رو انجام میده.
نمایندگان همچنین با تناسبی شدن انتخابات مجلس مخالفت کردند. البته دولت هم مخالف بود. عدیانی، نماینده دولت:
نمی شود در یک نظام انتخابات با چند الگو روبرو بشه. دلیل دوم، با عدالت انتخاباتی جور در نمیاد.
در مصوبه دیگر مجلس موظف شد برای منتخبان ملت دوره‌های آموزشی آشنایی با وظایف نمایندگی برگزار کند.
تصویب شد.
رئیس مجلس نیز در نطق پیش از دستور ضمن تسلیت شهادت مظلومانه مرزبانان در هنگ مرزی سراوان گفت سکوت خائنان از چشم مردم ایران دور نمی‌ماند.
فریاد این نااهلان در زمان مجازات قاتلان و تروریست ها بلند است، اما هنگام شهادت جوانان رعنای این مرز و بوم سکوت می کنند. هر کسی که به وطن خود پشت کند و با دشمنان ایران یک دل و یک صدا شود، چنان سیلی محکمی از مردم ایران خواهد خورد که در تاریخ ماندگار خواهد شد.
نسرین نوری، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
جانشین فرمانده انتظامی کل کشور در مراسم تشییع 5 شهید حمله تروریستی سراوان با بیان اینکه برخورد با تیم‌های تروریستی در مرزهای کشور جدی است گفت عاملان شهادت مرزبانان مرزبانی سیستان و بلوچستان دیگر روز خوش نخواهند دید. به گفته سردار رضایی با توجه به اعلام آمادگی کشور پاکستان به زودی خبرهای خوبی درباره مقابله با تیم‌های تروریستی مخابره خواهد شد.
البته قطع به یقین با برنامه‌ریزی شده انتقام آنها خواهند گرفت این رزمندگان و آنچه که انتظار از مسئولین و نظامیان امنیتی کشور همسایه بنده است که حق همسایگی را داشته باشیم و کسانی که بین ما دو مرزها این نوع ناهنجاری دارند به طور قطع و قاطع با اینها برخورد بشه که مرزهای امنی رو کشورهای همسایه ان شاء الله داشته باشیم.
پیکر 4 تن از این شهدا برای تشییع به زادگاهشان در استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی منتقل شد. پیکر مرزبان شهید استوار دوم علی غنی با تدبیر هم برای خاکسپاری به زادگاهش شهرستان زابل منتقل شد.
رئیس قوه قضاییه در آستانه سالگرد حادثه ریزش ساختمان متروپول آبادان در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت پس از وقوع حادثه این پرونده با سرعت رسیدگی و با وجود ابعاد گسترده حادثه کیفرخواست و قرار جلب دادرسی در 2 ماه صادر شد. آقای ژی افزود مهمترین بخش در این حادثه شناسای مقصران و مسببین حادثه بود که تعیین مسئولیت و نقش آنها با کار شبانه روزی به سرعت انجام شد.
بخش کیفری که از یه جهاتی هم حتما در اولویت بود، اینها به حمدالله به کمترین زمان ممکن دیه باید تعیین میشد، هم دیه کسانی که جان باختن، دیه نفس کامل، همونایی که مصدوم شدن به میزانی که باید حالا یا دیه بپردازن یا احیانا اگر عرشی چیزی تعلق میره باید بپردازن، همه اینها در اون زمان کوتاه پرداخت شد، اقدام شد. در رابطه با مسائل حقوقی هم نزدیک به 80% انجام شده، حکم صادر شده، البته ممکن هنوز اجرا نشده باشه چون بالاخره حکم داده شده ولی تا اجرا او باز زمان میبره.
طرح پاداش صرفه‌جویی برق آغاز شد. با این طرح تا پایان شهریور 31 میلیون مشترک خانگی میتوانند با صرفه‌جویی در مصرف پاداش دریافت کنند. وزیر نیرو گفت پارسال 8.5 میلیون مشترک با مدیریت مصرفی که داشتند قبض رایگان دریافت کردند.
وزیر بهداشت کشورمان که برای شرکت در جلسه سالانه مجمع عمومی سلامت سازمان بهداشت جهانی راهی ژنو شده با وزرای بهداشت چین، عربستان و عمان دیدار و گفتگو کرد. آقای عین‌اللهی در گفتگو با وزیر بهداشت چین ضمن برشمردن ظرفیت‌های ایران در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی بر امکان اجرای سیاست تبادل مالی بدون دلار تاکید کرد. آقای عین‌اللهی همچنین در دیدار با وزیر بهداشت عربستان درباره سلامت زائران و حجاج ایرانی و همکاری مشترک مراکز تحقیقاتی دو کشور گفتگو کرد. وزیران بهداشت ایران و عمان هم برای گسترش همکاری دو جانبه بهداشتی و درمانی توافق کردند. قرار است وزیر بهداشت کشورمان امروز سه‌شنبه در این مجمع سخنرانی کند.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. افشای جاسوسی پلیس فدرال آمریکا از مردم این کشور. جاسوسی FBI از صدها هزار آمریکایی واکنش‌هایی را در پی داشته.
با بررسی دادگاهی در آمریکا ثابت شد که FBI اداره تحقیقات فدرال آمریکا با سوء استفاده از پایگاه داده اطلاعات خارجی این کشور به طور مستمر و گسترده از صدها هزار نفر از شهروندان آمریکایی جاسوسی کرده است.
FBI از امکانات و نفوذ امنیتی خود بر ضد شهروندان آمریکایی سوء استفاده کرده. این سازمان در سالهای 2020 و 2021 دست کم 200 178,000 بار از مردم به ویژه معترضان به قتل جورج فلوید جاسوسی کرده است.
افشای جاسوسی گسترده FBI از مردم آمریکا باعث شده که در کنگره این کشور تلاش‌ها برای کاهش اختیارات این سازمان امنیتی فدرال آمریکا بالا بگیرد.
FBI و دستگاه امنیتی آمریکا سیاسی تر شده و قدرت بیشتری جمع کردند. در این حال با قدرت بیشتر خود باز سیاسی تر شدند. این یک چرخه معیوب است که باید متوقف شود. صریح بگویم مدیریت FBI فاسد است. ما و مردم آمریکا آنها را خوب می شناسیم. شدت نظارت سازمان های امنیتی فدرال توهین‌آمیز است.
دادستان سابق دادگاه فدرال آمریکا جاسوسی مستمر دستگاه امنیتی این کشور از شهروندان خودش را شرم‌آور توصیف می‌کند.
مردم آمریکا چقدر میتونن به دولت خود اعتماد داشته باشن وقتی که میبینن دولت قدرت زیاد و گسترده و در این حال شفافیت و مسئولیت پذیری کم دارد؟ واقعا این وضع شرم‌آور و نگران کننده است.
این اولین بار نیست که FBI چنین اقدامات امنیتی رو بر ضد مردم آمریکا انجام میده. قبلا هم فاش شده بود که در یک بازه زمانی 10 ماهه بین سالهای 2020 و 2021 FBI در مجموع 3,400,000 نفر از مردم آمریکا رو از جمله کسانی که در جریان اعتراض‌های بعد از قتل جورج فلوید سیاه‌پوست شرکت کرده بودند تحت بازجویی قرار داده بود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
اتحادیه اروپا متا را به علت نقض حریم خصوصی اطلاعات کاربران اروپایی به پرداخت 1,300,000,000 دلار جریمه محکوم کرد. مقامات این اتحادیه پس از تحقیقات طولانی دریافتند که شبکه اجتماعی فیسبوک با انتقال اطلاعات شهروندان اروپا به سرورهای آمریکا مرتکب نقض قوانین کلیدی حریم خصوصی دیجیتال شده است. این حکم صرفاً برای اطلاعات کاربران فیسبوک صدق می‌کند و به اطلاعات کاربران اینستاگرام و واتساپ اشاره‌ای ندارد. همچنین اروپا به متا 5 ماه مهلت داده تا انتقال اطلاعات آینده را متوقف کند. متا این جریمه را غیر موجه و غیر ضروری توصیف کرده و ادعا می کند که آنها صرفاً یکی از هزاران شرکتی هستند که به انتقال اطلاعات مشغولند. متا به دنبال تجدید نظر اتحادیه اروپا در رابطه با این جریمه است.
رسانه‌های صهیونیستی به رزمایش حزب الله لبنان که روز گذشته در جنوب این کشور برگزار شد واکنش نشان دادند. شبکه تلویزیونی 12 رژیم صهیونیستی اعلام کرد این رزمایش شبیه سازی نفوذ به اسرائیل بود و در آن مقابله با حملات اسرائیل شبیه سازی شد که نوعی هشدار به مقامات تل‌آویو است. شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم به بهانه این رزمایش به موشک‌های نقطه زن حزب الله پرداخت و اعلام کرد این موشک‌ها سلاحی هستند که خواب را بر سازمان‌های امنیتی و نظامی اسرائیل حرام کردند. حزب الله لبنان روز گذشته در 23 سالگرد آزادسازی خاک لبنان از اشغال رژیم صهیونیستی رزمایش نظامی برگزار کرد. این رزمایش با حضور نیروهایی از تخصصهای مختلف نظامی و با رژه تسلیحات از جمله موشک و پهپادها در جنوب لبنان برگزار شد.
نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به اردوگاه‌های بلاته در نابلس، شعفات در قدس اشغالی و روسای تور با فلسطینی‌ها درگیر شدند. گردان‌های شهدای الاقصا اعلام کرد 3 تن از مبارزان این گروه در جریان یورش به اردوگاه بلاته به شهادت رسیدند و 7 تن دیگر هم در این حمله زخمی شدند. این حملات یک روز پس از واکنش‌های گسترده بین المللی به تعرض وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصا صورت گرفت. همچنین در عملیات زیرگیری با خودرو در شهرک حواره در جنوب نابلس 1 نظامی صهیونیست زخمی شد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد این عملیات واکنش طبیعی به جنایات رژیم صهیونیستی از جمله تعرض ایتمار بن گویر وزیر افراطی این رژیم به مسجد الاقصا است.
مردم ترکیه برای تعیین سرنوشت کشورشان در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور پای صندوق‌های رأی می‌روند. در بخشی از قانون انتخاباتی ترکیه آمده فقدان حضور در انتخابات مشمول جریمه می شود.
دو رقیب جدی انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ناکام از رأی اکثریت در دور اول، حالا به هر قیمتی در پی پیروزی در دور دوم انتخاباتند. روز هفته خرداد در مرحله دوم انتخابات یکی از این دو رهبر سیاسی، رجب طیب اردوغان نامزد ائتلاف جمهور و کمال قلیچدارقلو نامزد ائتلاف ملت، به عنوان رئیس جمهور 13 ترکیه انتخاب خواهند شد. این دو رقیب بلافاصله پس از اعلام نتایج دور اول فعالیت‌های حزبی و ائتلافی را برای کسب رأی حداکثری در دور دوم آغاز کرده و همچنان در صدد زیر سوال بردن رویکرد سیاسی و انتخاباتی یکدیگرند. کمال قلیچدارقلو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه از ائتلاف ملت:
به خدا قسم تا آخر همینجا هستم و مبارزه خواهم کرد.
رجب طیب اردوغان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه از ائتلاف جمهور:
تنها کاری که بلدن اینه که برای تسکین ناراحتی شکستشون روی میز ضربه بزنن.
در حالی که برخی از اعضای ائتلاف احزاب مخالف معتقدند در انتخابات دور اول اگر تقلب انتخاباتی در کار نبود، قلیچدارقلو نامزد ائتلاف ملت میتوانست رأی اکثریت را تصاحب کند، اما رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه هر گونه تقلب را در انتخابات دور اول تکذیب کرد. احمد ینل رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه:
روند انتخابات بسیار شفاف است و همه نمایندگان احزاب ناظر و در همه مراحل اجرایی انتخابات مشارکت دارند.
مردم ترکیه هم حالا چاره ای جز انتخاب یکی از دو نامزد رقیب پایاپای را در دور دوم انتخابات ندارند. پیش بینی می شود باز هم اقشار مختلف مردم ترکیه برای تعیین سرنوشت آینده کشور شان پای صندوق های رأی بیایند، حداقل برای تمکین در برابر قانون اعمال جریمه عدم حضور در انتخابات. قانون اداری ترکیه میگوید هر شهروندی عمدن رأی ندهد مشمول پرداخت 300 دیر جریمه نقدی خواهد بود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
روند کنار گذاشتن دلار در تجارت بین المللی ادامه دارد. در تازه ترین اقدام، رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد این کشور با ارزهای غیر از دلار مبادلات تجاری خود را انجام خواهد داد.
What's happening to the almighty US dollar?
Challenge the US dollar.
The entire world is conspiring.
بحث درباره کنار گذاشتن دلار از معاملات بین المللی سرخط بسیاری از رسانه‌های خارجی در هفته‌های اخیر. تلاش‌ها برای شکستن تسلط دلار در سطح بین المللی روز به روز در حال افزایش است. در تازه ترین واکنش ها نسبت به کنار گذاشتن دلار در نظام مالی و تجارت بین المللی، مارکو روبیو، سناتور ایالت فلوریدا در سنای آمریکا، این اتفاق را پایان وضعیت تک قطبی در جهان کنونی تلقی می کند.
رقیبان آمریکا هر روز تلاش می کنند تا ابزار سیاست خارجی ما را تضعیف کنند. آنها بر سیستم مالی بین المللی موجود چشم دوخته اند. این نشانی دیگری از پایان وضعیت تک قطبی است و جهان در حال ورود به دوره جدیدی از تقابل قدرت هاست. در ژانویه امسال روسیه و ایران سیستم‌های مالی خود را به هم متصل کرده اند. دولت‌های مسکو، پکن و تهران اکنون با همکاری یکدیگر می‌توانند تأثیر سیاست‌های آمریکا را کمرنگ کنند.
با اعلام نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، این کشور آمریکای جنوبی سومین دولت این منطقه پس از آرژانتین و برزیل است که از طرح خود برای کنار گذاشتن واحد پول آمریکا در معاملات خارجی رونمایی می کند. بنجامین نورتون، کارشناس امور اقتصادی و ژئوپلیتیک:
تفاوتی که الان با گذشته داره فرصت بالقوه‌ایه که برای برخی کشورها شکل گرفته. نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای دیگه هم همین خواسته رو مطرح کردن. به طوری که برای نمونه می‌بینیم که رئیس جمهور فرانسه که رهبر یکی از اعضای اتحادیه اروپا است، از اقدامات آمریکا در استفاده ابزاری از دلار انتقاد کرده. سال گذشته و با تشدید بحران اوکراین شاهد افزایش مبادلات تجاری کشورها با روسیه در قالب واحد پولی خود این کشورها مثل ایران، هند و بنگلادش بودیم. بر اساس پیش‌بینی‌ها این روند سیر افزایشی خواهد داشت.
توافقات برای تجارت با ارزهای غیر از دلار یکی پس از دیگری در حال افزایش است. بازی دومینوی دولت‌ها برای مقابله با دلار. عارف جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای ابراهیم.
سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. تیم هندبال سپاهان بازی رفت مرحله فینال لیگ برتر هندبال را با پیروزی پشت سر گذاشت. در تالار فدراسیون هندبال هفته دیروز تیم فولاد مبارکی سپاهان 36-27 نیروی زمینی شهید شاملی کازرون را شکست داد. بازی برگشت این مرحله از رقابت ها روز چهارشنبه 3 خرداد در تهران برگزار می شود. دیدار رده‌بندی لیگ برتر هندبال مردان برگزار نشد و تیم های صنعت مس کرمان و سپاهان نوین اصفهان به طور مشترک مقام سومی را کسب کردند. تیم بسکتبال شهرداری گرگان دیروز در بازی نخست فینال لیگ برتر 73-58 میهمان خود کالج مازندران را شکست داد. بازی دوم فینال لیگ برتر بسکتبال ایران پنجشنبه 4 خرداد ماه به میزبانی کالج مازندران در آمل برگزار می شود. هر تیمی در دو بازی به برتری دست یابد فاتح این دوره از مسابقات خواهد شد. تیم برادران عالمیان از صعود به مرحله 1/4 نهایی مسابقات پینگ پونگ قهرمانی جهان باز ماند. 57th دوره این مسابقات دیروز با برگزاری مرحله 1/8 نهایی بخش دوبل در دوربان آفریقای جنوبی بر پیگیری شد و تیم نیما و نوشاد عالمیان با نتیجه 3-0 مغلوب برایان افاندور و دانیل گونزالس از پورتوریکو شدند و از دور رقابت‌ها کنار رفتند. تیم کشورمان در دور نخست این رقابت‌ها با برتری 3-2 مقابل آلمان تیم پنجم رنکینگ جهانی شگفتی ساز شده بود. در همین چارچوب نوشاد عالمیان امروز در دور دوم بخش انفرادی با یوناتان گروت از دانمارک روبرو می‌شود. رکاب زنان کشورمان در روز پایانی مسابقات بین‌المللی پیست قزاقستان 5 مدال رنگارنگ کسب کردند. در روز پایانی مسابقات در رشته کایرین بانوان امروز فاطمه هداوند رکاب زن تیم آذرخش تشخیص زاکروس از ایران توانست بالاتر از نماینده قزاقستان دارنده چندین مدال جهانی و آسیایی در جایگاه نخست بایستد و مدال با ارزش طلا را از آن خود کند. مایده نظری دیگر نماینده کشورمان در این ماده مدال برنز گرفت. در رشته 200 متر بانوان نیز فاطمه هداوند نقره گرفت و ستاره زرگر مدال برنز را بر گردن آویخت. امیرعلی علیزاده در رشته کایرین در رده جوانان مدال نقره را کسب کرد و در رشته 200 متر امیرعلی علیزاده در رده جوانان نیز مقام دوم را از آن خود کرد. و دادگاه فوتبال ایتالیا در حکم جدیدی 10 امتیاز از تیم یوونتوس به دلیل افزایش غیر واقعی هزینه‌های نقل و انتقالات کسب کرد و این تیم با 59 امتیاز به رده 7 جدول سری آ سقوط کرده. سلامت و تندرست باشید.
من از جنوب استان فارس، شمال استان هرمزگان، بخشی از شمال استان سیستان و بلوچستان خواهیم داشت. هشدار هواشناسی در این مورد صادر شده. احتمال روان آب، بالا آمدن آب رودخانه ها و سیلاب های نقطه ای و محلی وجود داره. تقاضا داریم از اقامت در حاشیه رودخانه ها اجتناب بشه، از صعود به ارتفاع اجتناب بشه. احتمال برخورد ساقه وجود داره که وزش باد شدید هم به همراه بارندگی ها اتفاق میفته. با شدت کمتری در بخشی از ارتفاعات البرز شمال غرب کشور و همطور استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی هم بارش ها رو در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب خواهیم داشت و انتظار داریم که خلیج فارس هم تا پایان هفته مواج به شخصش ترمز رو داریم.
امروز سه‌شنبه 2 خرداد، 3 ذی‌قعده، 23 می است. اذان صبح به افق تهران ساعت 3:13 و طلوع آفتاب 4:54 است. سپاس از همراهی شما. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو یزد، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 747 کیلوهرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام خداوند آسمان و زمین، خدایی که همیشه هوای دل ما زمینی ها رو داره. از مرکز ایران زمین، نگین کویر، شهر خورشید آفتاب، شهر بادگیر و ساباد، شهری که کوچه های آشتی کنون و دیوارهای خشتی و گلی جهانیه و دل هر رهگذری رو میبره، به همه شما مردم سرزمینم ایران سلام میکنیم و شبی آرام و زیبا رو در سایه لطف پروردگار براتون آرزو مند. اینجا ایرانه و ما در گوشه از دل کویر، شهر یزدان، از برنامه شبهای ایران همراه شما خوبان شب زنده‌دار هستیم. در این شبانگاه پرستاره بهاری با ما همراه باشید. اما مقدمه برنامه، صحبت‌های جناب آقای حسین مسرت، نویسنده و پژوهشگر تاریخ و فرهنگی است.
شهر من یادگار تاریخ است. شهر من در گذر از هزارهای تاریخی سر برآورده است. شهر من چون کوهی استوار بر فراز تاریخ ایستاده است. شهر من یادگار تاریخ است. دیار یزد در همیشه تاریخ زادگاه انسانهای سخت کوشی بوده است که در سایه صداقت روزی می جویند و در کاسه قناعت روزی می خورند. انسانهای جانسختی که از جان مایه می گذارند تا نامشان در هماره تاریخ برفراز و سرفراز باشد. انسانهای سرسختی که ایمانی چون کوه، قدرتی چون پولاد، دلی چون آینه و دستانی به سخاوت آفتاب دارند. انسانهای اندیشمندی که پیوسته در فردا زندگی می کنند، ریشه در گذشته پربار تاریخی خود دارند، امروز را تلاش و پایمردی می کنند و در اندیشه آینده به بنیان کارگاه هایی می پردازند که عشق و شوق و مردانگی را در بوته تلاش می ریزند و حاصل آن که آمیزه پولاد محبت است در دستان مردان توانمندی می‌گذارند که با پیریزی صنایع پایه‌ای ایران مستقل و آزاد را نوید دهند.
تو در باور که می توان گفتن از این سو کجا میدا.
خیلی خوشحالیم که امشب با برنامه شب‌های ایران از مرکز یزد در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. سعی می‌کنیم بخش‌های مختلفی رو تقدیمتون کنیم. چند تا بخش گزارشی خواهیم داشت از مراکز قزوین، خراسان جنوبی و همینطور در واقع گزارش‌هایی که از مرکز یزد تقدیم شما می‌کنیم. میهمان خواهیم داشت در برنامه و راجع به موضوع برنامه مفصل صحبت می‌کنیم و صد البته استفاده می‌کنیم از تلفن‌ها و پیامک‌های شما در طول برنامه. اما خدمت شما عزیزان عرض کنم که در واقع شاید هیچ کس هنوز درست نمیدونه که اولین تلیعه حیات و زندگی در روی کره زمین چه زمانی بوده. همینقدر میدونیم که تاکنون هر چقدر دانشمندان در این زمینه بیشتر کاوش کردن، تاریخ پیدایش حیات رو دورتر بردن و در واقع به همین سبب این مسئله خود صورت پیچیده‌تر و اسرارآمیزتری به خودش گرفته. در هر حال زمین از آغاز خلقت انسان مکانی برای زندگی انسان‌ها بوده، زمینی که حیات انسان‌ها به حیاتش بسته است و زندگی انسان روی این کره خاکیه که شکل گرفته و ادامه داره. امشب در این شب آرام با آسمونی پر از پولک ستاره می‌خوایم که از زمین بگیم، از زمین و سرزمینی که با تولدمون درش پا گذاشتیم، از زندگی زمینی، از زمین و دینی که برای مراقبت از اون برگردنمونه، از زمین خوردن هامون در زندگی و خلاصه که امشب قرار از زمین و زمان حرف داشته باشیم برای گفتن. خب دوست داریم که شما هم مشارکت داشته باشید مثل همیشه با برنامه خودتون. موضوع برنامه که شد زمین، شما هم راجع به این مسئله اگه نکته مطلبی حرفی دارید یا بر خصوص همین زمین خوردن ها تجربه که کسب کردید، دوست داریم که از تجربه شما استفاده کنیم. صحبتاتون رو برای ما در واقع اگه دوست داریم پیامک ارسال کنین، پیامک کنین به سامانه پیامکی 30,347 که شماره سامانه پیامکی رادیو یزده و خیلی بیشتر خوشحال میشیم که صدای گرم شما رو بشنویم. دوستانی که لطف میکنید زنگ میزنید به شماره 3747 با پیش شماره 035، منتظر شنیدن صدای گرم شما و خوندن پیامک های قشنگ شما هستیم. بله 39:32 بامداد هست و میخوایم که اولین بخش گزارشی رو از مرکز یزد تقدیم شما کنیم که همکارمون خانم دهقانی زاده زحمتشو کشیدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام به شما شنوندای عزیز، همراهان بزرگوار برنامه شبهای ایران. تندرست و موفق باشه. دهقانی زاده هستم، گزارشگر این بخش برنامه. خدا قوت به همه شما هموطنای عزیزم که شنونده برنامه شبهای ایران هستید از دارالعباده یزد. در خدمت یکی از دانشجویان خوب و موفق و نخبه استان یزد هستم. سلام.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون، زنده باشید.
دانشجو چه رشته‌ای هستید و با چه معدلی نخبه شناخته شده؟
من دانشجو رشته حسابداری هستم و با این معدل 19.75 از دانشگاه یزد فارغ التحصیل.
درود بر شما، انشاءالله موفق باشید. برامون بگید که چند تا ضرب المثل در مورد زمین بلد هستید.
عرضم به حضورتون، یکی میگن زمین گرده.
یعنی چه زمین گرده؟ خب زمین خود گرده،
یعنی اینکه اگر هر کار مثلا خوبی انجام بدی بهت برمیگرده، هر کار بدی هم انجام بدی بهت برمیگرده. یعنی حالا ضرب المثل، حالا نمیدونم چقدر واقعیت داره.
شما یعنی واقعیت رو ندیدید؟ مثلا بگید زمین گرده، حالا اون کاری که کردی به بر میگرده یه زمانی.
حالا گفتم ولی نمیدونم که حالا به کسی برگشته یا نگشته.
از مستقشو ندیدی؟
نه واقعیتش ندیدم.
یه چه ضرب المثلی؟ مثلا اینکه میگن که زمین است و پلاس، آدم است و لباس، هم شنیدی؟
آره اینم را شنیدم. این منظور اینه که آدم هم پوششی که داره یا حالا مثلا چهره‌ای که داره نشون دهنده شخصیتشه.
واقعا اینطوریه؟
صد نه نه مطلق نیست، نسبیه.
درود بر شما. اما خب زمین وقتی بهش فکر میکنه چه حسی بهتون دست میده؟ بعضی وقت آدم به سر زمینش فکر میکنه، اون حس گرم و آشنا بهش دست میده.
درسته. ببینید اصولا آدم ها به زمینشون، به خانوطنشون عرق دارن، غیرت دارن، اونجا بهشون آرامش میده. این شاید به فرضم مثلا من اگر برم توی یک کشور دیگه یا اینکه یه شهر دیگه ای، شاید اونجا چند روزی احساس آرامش بکنم، ولی اینکه دائم باشه نیست، دائم تو سرزمین خودم هست.
شما به عنوان دانشجوی نمونه به نخبه، چقدر همین عرق به سرزمینتون رو دارد که همینجا بمونه، تو همین کشور به خدمت بکنه؟
ببینید واقعیتش اینه که خیلی ما کم و کاستی داریم توی مملکت، ولی خب باید درست بشه دیگه، باید به هر طریقی درست بشه. اینه که من خیلی موقعیتم داشتم که بخوام برم از ایران ولی نرفتم.
درود بر شما که به سرزمینتون وفادار هستید. ممنون و متشکرم. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدارتون.
بله عزیزان، از زمانی که حیات بشر روی زمین آغاز میشه، زندگی با همین زمین خوردن و بلند شدن ها از روی زمین در هم پیچیده شده. هزاران بار زمین میخوری و هر بار به امیدی دست روی زانوهات میذاری و بلند میشی. این خاصیت زمینه، خاصیتی که بهمون میگه شکست نتیجه زمین خوردن نیست، بلکه نتیجه برنخواستن از زمینه. خب الان ساعت 44 دقیقه است. خدمت شما عزیزان عرض کنم که اگه به قول معروف الان پیچ رادیو رو باز کردین، شما شنونده برنامه شبها ایران هستید که هر شب تقدیم شما میشه از استانهای مختلف. امشب از مرکز یزد در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه هم که زمین و کلی خلاصه حرف و حدیث راجبش داریم، هم ما هم شمایی که قراره تلفن بزنین و پیامک ارسال کنین. اما ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم که امشب ما میهمانان عزیزی هم داریم و یکی از این میهمانان بزرگوار که الان در استودیو هم حضور دارن، قراره که گپ و گفتی با هم دیگه داشته باشیم. جناب آقای مجتبی پژمان پور هستند، دیرنشناس و مؤسس که از موزه هایی است که الان موزه هم رو بیشتر برامون معرفی خواهند کرد. آقای پژمان پور سلام برای شما. نمیدونم میگم شبتون بخیر، صبحتون بخیر، چون میگم چرا 5 دقیقه با هم دارن، ولی خب بیشتر اون شب میشناسیم. شبتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم. سلام و عرض ادب خدمت شما جناب فاریابی و شنوندگان محترم رادیو.
خیلی خوش اومدید. حالا دیر وقتم هست و خلاص باید ببخشید دیگه. عرض کنم که آقای پژمان پور عزیزم، جور که گفتم دیرنشناس هستند و مؤسس موزه کامبری هستند، درسته؟
بله.
میشه اول این موزه رو یکم برام معرفی کنین که در واقع کجا، چند ساله که راه اندازی شده در یزد و حالا کسایی که یزدی هستن یا دوستانی که انشالله قراره که سفر کنن به یزد، اگه خواستن از این موزه دیدن کنن قراره که چیا ببینن؟
ببینید بحث موزه دیرینشناسی کلن یه بحث متفاوتی نسبت به موزه دیگر کشور.
درست.
چون اکثر مردم موزه باستانشناسی رو زیاد رفتن و ما در موزه باستانشناسی اشیای قدیمی میبینیم که ساخته دست بشرن و در رنج چند هزار سال قرار میگیرن، ولی موزه دیرینشناسی دیگه اشیا داخلش نیست، موجودات قدیمی هن که
فسیل هم همه دیگه.
آره، که موجوداتی که قسمتای نرمشون از بین رفته و قسمتای سختشون تبدیل به سنگ شد و متعلق به میلیون ها سال پیشن. که تو موزه ما که اسمش گذاشتیم کامبریان، که حالا بعدا در مورد کامبریان صحبت میکنم، انواع اقسام فسیل های بیمهرگانی هست که حالا در میلیون ها سال قبل ایران زیر اقیانوس تتیس قرار داشته.
خوب.
و این اقیانوس تتیس حاوی موجودات بسیار جالب و شگفت‌انگیزی بوده که این اقیانوس تتیس کم کم بر اثر برخورد صفحات بسته میشه و باقی مونده شده خلیج فارس. و اون صفحه ایران بر اثر اون فشار قاره آفریقا تبدیل میشه به فلات ایران و کاملا خشکی میشه و اون فسیل های میلیون ها سال قبل برون زد میکنن و میان رو کوههای رسوبی که ما یه تعداد حدوداً 350 عدد از سراسر ایران رو جمع آوری کردم و کار رسوب برداری رو روش انجام دادم. رسوب برداری یعنی چی؟ یعنی اون نمونه ها دیگه کاملا تمیز شده هستن و نقطه ابهامی دیگه روی نمونه ها نیست. و کاملا مشخصه که مثلا از کلاس 4 دبستان ما بازدید داریم تا دانشگاه.
خب یعنی در واقع کل این فسیلایی که داریم مال خود ایرانن.
بله بله.
ولی نه ایران 100 سال و
بله.
هزار سال گذشته، ایران زمانی که در واقع اصلا به این شکل شمایل نبوده، اول شکل‌گیری در واقع فلات ایران که توضیح مختصری دادن جذاب بود که چگونه اصلا ایجاد شده و اون خلیج فارس هم گفتین جوهه بازمانده اون
اقیانوس
تتیسه که دیگه به اون شکل اصلا وجود نداره. چه قشنگ. این واژه فسیل خیلی میشنویم دیگه آقای پژمانپور، حالا وقتی هم به شوخی مثلا به افراد میگن آره فسیل و این داستانا، یکم توضیح دادین یکم بیشتر بازش میکنین، دقیقاً بدونین وقتی میگیم فسیل دقیقاً دارین روی چی صحبت میکنین.
مثلا ببینید یه دایناسوری، اولین اتفاقی که براش میفته اون گوشتش خورده میشه.
آره تجزیه میشه، بافته نرم میشه.
آره نه اول خورده میشه.
خب
حالا بر فرض محال اگر خورده نشود اون موجود شروع میکنه فاسد شدن و تجزیه شدن و بعد از چند روز کاملا قسمت بافت نرم از بین میره و اون قسمت سخت میمونه.
همه موجود هم میاد دیگه.
آره مثلا میتونه برای
انسان هم همین داستانه.
بله میتونه برای 3 دفعه هم حتی توی دریا این اتفاقو بیفته که مثلا حلزونش فاسد بشه یا خردشه اون قسمتش سخت 3 دفعه بمونه.
درست.
حالا اینا میتونه بر اثر مثلا در خشکی میتونه یه سیلابی بیاد به اون دایناسور برزیل گلولای.
خب.
یا اینکه توی کف دریا لایه لایه رسوب بیاد و اون 3 دفعه دفن بشه.
خوب.
وقتی که دفن شد باید شرایط فسیلی شدن به وجود بیاد. اینجور نیست که 1 سال 2 سال 1000 سال 2000 سال اون شرایط به وجود بیاد. اولین اتفاق اینه که اون ستون رسوب روی اون نمونه جمع بشه که اون فشار رو برای ما چیکار کنه تامین کنه.
این رسوب چه ترکیبیه؟
انواع و اقسام میتونه داشته باشه.
آهک مثلا چه میدونم ترکیب
حالا اکثرا آره توی دریا رسوبات آهکیان و اون فشار را تامین کنه گذر زمان و یه اصطلاح تخصصی بهش میگن دیاجنز یا سیمانی شدن.